أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. بس در مقدمه چهارم بود و این که آیا عام برای دلالت بر عموم نیاز به جریان مقدمات حکمت دارد یا خیر. عرض کردیم محقق خراسانی و همچنین مرحوم نائینی بر این عقیدند که برای دلالت عام بر عموم ما نیازمند جریان مقدمات حکمتیم. دلیل این قول هم بیان شد، لکن عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این قول وجود داره. یک اشکال رو دیروز عرض کردیم که مهمترین اشکاله و اون این که اساساً به نظر میرسه این مطلب ناشی از عدم دقت در فرق بین عام و مطلقه. اگر ما بین عام و مطلق تفاوت قائل بشیم و فرق را هم در این بدانیم که موضوع اطلاق طبیعت است بدون تعرض به افراد و موضوع عام و عموم افراد هستند، دیگه نمیتوانیم برای دلالت عام بر عموم نیاز به مقدمات حکمت را مطرح کنیم. این اشکال اول بود. اشکال دوم این است که اگر ما گفتیم در عام متکلم به دنبال این است که متعرض مصادیق طبیعت بشه، وقتی سخن از تعرض نسبت به مصادیق و افراد طبیعت، اونگاه اساساً نمیتواند در مقام بیان تمام افراد نباشه. ببینید، مسئله این است که در عموم همانطور که از نامش پیداست متکلم میخواد حکم را شامل همه افراد بکنه، لکن در باب اطلاق اینطور نیست. در باب اطلاق اساساً ممکنه متکلم در مقام بیان حکم طبیعت نباشه و میخواد یه حکم دیگری رو بیان کنه. اونجا چون طبیعت می تواند مقید باشد و ممکنه طبیعت اراده نشده باشد، ما نیازمند به مقدمات حکمتیم تا اثبات کنیم که این گوینده میخواد حکم طبیعت را بیان بکنه. اما در عام این چنین نیست. خب این البته به نوعی به دنبال اون اشکال اول مطرح میشه و میتواند مکمل اون اشکال اول باشه. اشکال سوم این است که ما اگر بگیم عام برای دلالت بر عموم نیازمند مقدمات حکمته، این اساسا معقول نیست. چرا؟ چون یک شیء نمیتواند متوقف شود بر چیزی که متأخر از خودشه. این عقلا محاله. توقف الشیء علی المتأخر من غیر معقوله. این که یه چیزی متوقف بشه بر چیز دیگری که متأخر از آن است، این اساسا معقول نیست. و اینجا این چنینه. اینجا مسئله جریان مقدمات حکمت از عموم و استغراق متأخره. لذا اگر بخوایم بگیم عام برای دلالت بر عموم متوقف بر جریان مقدمات حکمت است، این لازمش آن است که عام متوقف بشود علل متأخر منه به رتبتین، به دو رتبه عرض به حضور شما مقدمات حکمت متأخر از استغراق و عموماً. چرا؟ ببینید توضیح مطلب این است که به طور کلی اگر الفاظ عموم مثل کل و جمیع و امثال اینها که دلالت بر استغراق می کنند، چنانچه بر سر طبیعتی ذکر بشوند مثل کل و انسانن و کل و رجلن، این بر اساس موضوع له این الفاظ دلالت بر استغراق و شمول میکنه. خب بعد مسئله حکم که در میان میاد، حکم طبیعتا متأخر از موضوعه. برای اینکه ما اثبات کنیم که حکم شامل همه افراد شده، اگر بخوایم مقدمات حکمت رو جاری کنیم، پس جریان مقدمات حکمت باز متأخر میشه از حکم. یعنی اول استغراق داریم، بعد حکم داریم، بعد مقدمات حکمت رو داریم. پس مقدمات حکمت متأخر از استغراق و شمول می شود به دو رتبه. بعد نمیتونه این قابل قبول باشه، این اصلا معقول نیست. چیزی که به اصطلاح به دو رتبه از چیز دیگر متوقف متأخر باشد، و وقت ما بخوایم یه شیء دیگر را که مقدمه بر اینه به اصطلاح متوقفه بر این امر متأخر بکنیم. ببینید باز عرض میکنم که مستشکل در اینجا جریان مقدمات حکمت را بعد از تعلق حکم میداند. یعنی اول میگن ما الفاظی داریم مثل کل و جمیع که دلالت بر استغراق و شمول نسبت به مدخول میکنه. کل و انسانن یعنی همه افراد انسان، با قطع نظر از اینکه حکمش چه باشد. بعد حکم که تعلق پیدا میکنه، حکم متعلق به این افراد میشه. حالا میتونیم پس بگیم تعلق حکم متأخر از استغراقه. حالا که میخوایم مقدمات حکمت رو جاری کنیم، مقدمات حکمت هم بعد از تعلق حکمه. یعنی حکمی به موضوعی تعلق گرفته که اون موضوع استغراق دارد. حالا ما میخوایم ببینیم این حکم همه افراد رو در بر میگیری یا برخی. اینجا طبق نظر این آقایون مقدمات حکمت رو جاری میکنیم، میگیم همه افراد اراده شدن نه برخی افراد، چون احتمال میدیم یه قیدی وجود داشته در نظر حاکم و این باعث شده باشد که افراد زیغ بشوند، دائره مدخول عام زیغ بشه. پس مقدمات حکمت رو جاری میکنیم تا بگیم حکم شامل همه افراد میشه. لذا جریان مقدمات حکمت به دو رتبه متأخر میشه از خود شمول و استغراق که از اون الفاظ استفاده شده. اون وقت با این فرض، با این مقدمات، آیا جا داره ما بگیم استغراق و شمول متوقف است بر جریان مقدمات حکمت؟ این محاله، چون توقف الشیء علی المتأخر من محالون. اینم اشکالی که عرض به حضور شما اینجا امام رحمت الله علیه کردن و این در مناهج جلد 2 صفحه 204 و 205. خب حالا این اشکال البته در صورتی وارد است که ما بگیم استغراق و شمول با قطع نظر از تعلق حکم استفاده می شود، چون در بحث از اقسام عام خواهیم گفت اونجا یه بحثی است که آیا تقسیم عام به سه قسم بدلی شمولی و بدلی مجموعی و استغراقی، آیا این با لحاظ تعلق حکم یا بدون لحاظ تعلق حکم؟ اونجا اختلافه، بعضیا میگن این به لحاظ تعلق حکم، برخی میگن بدون لحاظ تعلق حکم میتوان عام را به این سه قسم تقسیم کرد. خب اگر دلالت عموم بر عام به هر یکی از این اقسام سگانه با قطع نظر از تعلق حکم باشه، این فرمایش تمامه. اما اگر با ملاحظه تعلق حکم باشه، وقت اینجا جای اشکال و خدشه هست. لذا این اشکال طبق مبنایی که خود امام رحمت الله علیه اینجا اختیار کردند میتوانه وارد باشه، اما طبق مبنای آقای آخوند و برخی از اتباع ایشون این اشکال وارد نیست، چون بالاخره اینکه الفاظی مثل کل و جمیع دلالت بر عموم میکنند و مثلا استغراق نسبت به مدخولشون را میرسانند، این رو ما باید ببینیم آیا فی نفسه چنین دلالتی هست یا با ملاحظه تعلق حکم. وقت اگر با ملاحظه تعلق حکم باشه، دیگه نمیتونیم بگیم حکم متأخر از استغراق است به رتبتن. اون وقت بعد نتیجه بگیریم پس جریان مقدمات حکمت متأخر از استغراق است به دو رتبه. این که ما بگیم حکم متأخر از استغراقه، این مبتنی بر اینه که ما استغراق را با قطع نظر از تعلق حکم بدانیم. اما اگر با ملاحظه تعلق حکم باشه، این تأخر دیگه جایی نداره. اینم اشکال عرض به حضور شما سوم. اشکال چهارم عرض به حضور شما دیگه حالا به نوعی به برخی از قائلین به احتیاج عام به مقدمات حکمت برمیگرده. ببینید اشکال اینه که این سخن با یه سخن دیگری که برخی از این آیون گفتند سازگار نیست. مثلا مرحوم نائینی و بعضی دیگر میگن که اطلاق بعد از جریان مقدمات حکمت افاده عموم میکنه. اگر خاطرتون باشه عرض کردیم در ضمن بیان یکی از طرق اثبات عموم گفته شد که یکی از این طرق عبارت از اطلاقه. گفتن اطلاق یه راهیه برای اثبات عموم. خب پس از یک طرف میگن اگر مقدمات حکمت جاری بشه و اطلاق استفاده بشه، این اطلاق افاده عموم میکنه. این از یک طرف. اون وقت از این طرف اینجا ادعا میکنند برای اینکه عموم استفاده بشود، برای اینکه عام دلالت بر عموم بکنه، ما نیاز به مقدمات حکمت داریم. خب این دو حرف با هم سازگار نیست، چون وقتی ما میگیم اطلاق بعد از جریان مقدمات حکمت افاده عموم میکنه، دیگه به چه ملاکی بگیم برای این که این عموم استفاده بشه ما نیازمند مقدمات حکمتیم؟ این نتیجهش اینه که بگیم اصلا الفاظ عموم دیگه لغو بشن. وقتی اطلاق خودش عموم رو افاده میکنه، وقتی مقدمات حکمت جاری بشه اطلاق استفاده میشه و اطلاق افاده عموم میکنه. خب اینجا دیگه ما چه نیازی به الفاظ عموم داریم؟ بیایم بگیم که برای اینکه الفاظ عموم دلالت بر الفاظ عام دلالت بر عموم بکنند، ما باید حتما مقدمات حکمت را جاری بکنیم. این نتیجهش اینه که به طور کلی ذکر الفاظ عموم در اینجا لغو بشه، چون خود اطلاق از طریق مقدمات حکمت داره عموم را افاده میکنه. اینم اشکال چهارم عرض به حضور شما به این امر. پس نتیجه این شد که خلافاً للمحقق الخراسانی و اتباعه، ما برای اینکه الفاظ عموم دلالت بر عموم داشته باشند نیازی به جریان مقدمات حکمت نداریم. اینم مقدمه چهارم. مقدمه پنجم درباره اقسام عامه. دقت بفرمایید، شنیدید میگن عام بر سه قسمه: عام استغراقی یا شمولی، عام مجموعی و عام بدلی. عام بر سه قسمه. اینجا یه تفاوت اصلی بین دو دیدگاه وجود داره در تعریف اقسام سگانه عام که این ناشی از لحاظی است که در این تقسیم برخی در نظر گرفتن. دقت کنید، یه وقت ما میگیم عام فی نفسه و با قطع نظر از تعلق حکم منقسم به سه قسم میشود: عام استغراقی، عام مجموعی و عام بدلی. یعنی اینجا چه پای حکم در میان باشه چه نباشه، اصلا هیچ حکمی هم نباشد، عام میتونه بر یکی از این سه قسم باشه. کل انسانه مثلا عام استغراقی، حالا تعریفشو عرض میکنه. مجموع الانسان یا مجموع الائمه، این میشه عام مجموعی ولو هیچ حکمی هم روش نیاد. ایو انسانن، این عام بدلی است. اصلا لازم نیست ما بگیم کل انسانن کذا یه حکمی داشته باشیم، لازم نیست بگیم ایو انسانن یجب و اکرامو به یه معنای بدلیش، یه بگیم اکرم ای انسانه، یا بگیم مثلا اعتقد به مجموع الائمه به عنوان عام بدلی. حکم لازم نیست بیاد، خود این عام با قطع نظر از تعلق حکم میتواند به سه قسم منقسم بشه. دیدگاه دوم این است که عام با ملاحظه تعلق حکم بر سه قسم منقسم است. وقت تعریفی هم که برای این سه قسم میشه متفاوته. این دوتا دیدگاه اینجا وجود داره، یه اختلافی اینجا هست که این اقسام سگانه آیا به لحاظ نفس عام است با قطع نظر از تعلق حکم، یا نه این اقسام با ملاحظه تعلق حکم برای عام حاصل می شود. مرحوم محقق خراسانی و همچنین مرحوم نائینی معتقدند که این تقسیم به لحاظ تعلق حکمه، یعنی ما اساساً با قطع نظر از تعلق حکم نمیتوانیم این اقسام سگانه را تصور بکنیم. حالا من این اقسام را با بیانی که محقق خراسانی دارند ذکر می کنم، بعد اون وقت بررسی می کنیم ببینیم آیا این دیدگاه صحیحه یا نه. مرحوم آقای آخوند می گوید عام بر سه قسمه: یکی عام استغراقی، یعنی اینکه هر یک از افراد این عام موضوع مستقلی برای تعلق حکمه، حکم متعلق می شود به تمام افراد عام، به نحوی که هر یک از این افراد دارای اطاعت و عصیان مستقل هستند. اگر مثلا گفته شود اکرم کل عالمن، معناش اینه که هر یک از مصادیق و افراد عالم مستقلن دارای اطاعت و عصیانه. اگر شما به زید عالم برخورد کردید و او را اکرام کردید، اینجا یک اطاعت محقق شد. اگر به امر عالم برخورد کردید و اکرام کردید، اطاعت دوم و هاکذا. و هر جا که به عالمی برخورد کردید و اطاعت نکردید، یک عصیانی تحقق پیدا کرده. یعنی به جای اینکه مثلا متکلم بیاد یکایک افراد عالم را نام ببرد، اینها را به نحو اجمالی در صورت در قالب عموم بیان کرده، گفته اکرم کل عالم. پس عام استغراقی یعنی عامی که نسبت به هر فرد و مصداقی از آن حکم مستقلی و در نتیجه اطاعت و عصیان مستقلی وجود دارد. عام مجموعی طبق این دیدگاه یعنی آنکه همه افراد این عام، همه مصادیق اون طبیعت با هم و به حیثیت مجموعی یک حکم دارند. اینجا به عدد هر یک از افراد این قسم از عام حکم مستقل و اطاعت و عصیان مستقل ثابت نیست. مثلا گفته می شود اعتقد به مجموع الائمه، اینجا یه حکمه، اونم وجوب اعتقاد به همه ائمه با هم. لذا اینطور نیست که اگر کسی مثلا بگیم به امیرالمؤمنین اعتقاد داشته باشه، به سایر ائمه عقیده نداشته باشه، بگیم مثلا نسبت به یک حکم از این یک مورد اطاعت صورت گرفته، نسبت به بقیه عصیان. نه، اینجا حتی اگر به 11 امامم اعتقاد داشته باشه و به یکی اعتقاد پیدا نکنه، به این امر عمل نکرده، این امر را امتثال نکرده، اینجا کأنه این امر را عصیان کرده. چون اطاعت در صورتی تحقق پیدا می کند که اعتقاد به مجموع باشه، چون مجموع اینها یک حکم دارن، یک اطاعت و یک عصیان. اگر به 11 نفر هم عقیده داشته باشه اما به یک نفر عقیده نداشته باشه، عاصی محسوب میشه. اینم عام مجموع. حالا اگه بخوایم باز تنزیل بکنیم، مثلا فرض بفرمایید مثل کسی که به همه اجزاء نماز اتیان کنه الا یک جزء. خب این که یک جزء رو اتیان نکنه بقیه رو اتیان بکند، که نه اساسا نماز محقق نشده. ارتباط بین افراد و اجزاء این حکم به نحو کلی و مجموع این مجموع اگر محقق شد غرض حاصل میشه، و اگر یعنی اطاعت محقق میشه، اما اگر مجموع محقق نشه اطاعت هم تحقق پیدا نکرد. عام بدلی در حقیقت یعنی این که اگر یک فرد از افراد این طبیعت اتیان بشه و حکم نسبت به اون عمل بشه، این اطاعت محقق شده. اگر مثلا گفته می شود اکرم انسانن یا اکرم عالمن، اکرم ایه عالمن، این معناش اینه که هر عالمی رو که خواستی اکرام کن. فرض کنیم ایه به معنای کل هم نیست، هر اینجوری هر یکی از افراد عالم را، یعنی یک فرد از افراد عالم رو که انم میگه اکرام کن. و اینجا فرق نمی کنه مصداقش زید باشه، امر باشه، بکر باشه، اگه یه نفر از اینها رو اکرام بکنه این امر اطاعت شده و دیگه لزومی به اتیان این امر در مورد سایر مصادیق و تبایع وجود نداره. حالا اینکه عام شمولی رو بهش میگن عموم، این وجهش روشن، عام مجموعی رو هم باز عنوان شمول و استغراق به یه معنا، یعنی عنوان عام برش منتبر. عام بدلی هم از این جهت عمومیت داره، ولو یک فرد اگر اتیان بشه اطاعت محقق شده، ولی چون این فرد معین نیست این قابل انطباق بر تمام مصادیق عامه، از این جهت بهش میگن عام. این قابل انطباق در بر همه مصادیق طبیعت، اینو بهش میگن عام، یه نحوه شمول داره. خب این تقسیمی است که آیه آخوند کردن و تعریف کردن انواع سگانه عام را، و ملاحظه فرمودید در مقام تعریف اساسا این رو با لحاظ تعلق حکم معنا کردن، میگن عام استغراقی اون عامی است که همه افراد و مصادیق به تنهایی موضوع مستقلی برای اطاعت و عصیان. خب اطاعت و عصیان با لحاظ حکم معلوم میشه، یعنی میگه کنه این حکم به یکایک که این افراد به نحو مستقل متوجه شد، لذا اطاعت و عصیان مستقل دارن. در قسم دوم و سوم هم ملاحظه فرمودید وقتی میخوان عام مجموعی و عام بدلی رو تعریف کنن، اینو فقط به لحاظ با لحاظ تعلق حکم معنا میکنن. بعد البته خدای آخوند اینجا یه اشکال و جوابی را ذکر کردن در حاشیه منهو که اینم حالا برای تکمیل مطلب بد نیست ذکر بشه. میگن اگر کسی اشکال کنه که این اقسام سگانه ای که برای عام ذکر شد به لحاظ تعلق حکمه، نه اینکه نفس عام ذاتن بتواند به این سه قسم منقسم بشه، پس چرا الفاظشون مختلفه؟ اینو خدای آخوند به عنوان اشکال ذکر کرد. یعنی مثلا با یه لفظی عام استغراقی فهمیده میشه مثل کل، با یه لفظی عام مجموعی فهمیده میشه مثل مجموع، با یه لفظی هم عام بدلی استفاده میشه مثل ایو. خب اگر پای تعلق حکم در میان باشه و ما این اقسام را با لحاظ تعلق حکم باید در نظر بگیریم، چرا الفاظ دال بر هر یکی از این اقسام ثلاثه مختلفه؟ چون پای حکم وسط بیاد دیگه کاری نداریم اون لفظ چی باشه، کل باشه، ایو باشه، مجموع باشه، چون شما دارید میگید عام استغراقی و عام بدلی و عام مجموعی، اینا همه به حسب نوع تعلق حکم پدید میاد. یعنی منشأ این اقسام سگانه در واقع خود حکمه، بسته به اینکه حکم چگونه تعلق بگیره سه قسم پیدا میشه. خب اگر منشأ این اقسام سگانه و لحاظی که موجب شده این سه قسم پدید بیاد عبارت از کیفیت تعلق حکمه و در واقع کیفیت تعلق حکم باعث تفاوت این اقسام شده، پس دیگه نقش اون الفاظ چیه؟ چرا شما میگید مثلا لفظ دال بر عام استغراقی عبارت از کل، لفظ عام دال بر عام مجموعی لفظ مجموعه مثلا؟ آیا این که ما میبینیم الفاظ عموم با هم اختلاف دارن، این تفاوتی که در الفاظ دال بر هر یکی از این اقسام سگانه وجود داره، این خودش حاکی از این نیست که عام فی نفسه و باقت نظر از تعلق حکم منقسم به این سه قسم میشود؟ آیا آخوند به این اشکال عرض به حضور شما جواب دادن که درسته هر یکی از این الفاظ اختصاصاً برای معنای دلالت میکنه، ولی ما باز بدون تعلق حکم و بدون توجه به حکم نمیتوانیم عام را به این سه قسم تقسیم کنیم. نمیتوانیم بگیم عام استغراقی داریم، عام مجموعی داریم، عام بدلی داریم. چرا؟ برای اینکه شما میبینید گاهی این الفاظ به جای یک دیگر هم به کار میرن. مثلا گاهی گفته میشود اکرم کل رجل شئته، اکرم کل عالم شئته. کل در عام بدلی هم استعمال میشه. آیا اگر کسی بگه اکرم کل عالم شئته غلطه؟ پس معلوم میشه کل اختصاص به عام استغراقی نداره. یا مثلا در مورد عرض به حضور شما اون دو لفظ دیگر، اونجا هم همینطور ما میتونیم این الفاظ، یه وقت ممکنه ایو به معنای کل به کار بره، اکرم ایه عالمه، هر عالمی را اکرام کن. اینجا معلومه هر عالمی را اکرام کن یعنی چی؟ یعنی همه را اکرام کن، هر سیدی را اکرام کن. اینجا هر به معنای چیه؟ جمیعه. لذا اساساً این تقسیم بدون مقام، بدون لحاظ مقام تعلق حکم امکان نداره. ما نمیتونیم به اصطلاح تصویر بکنیم، چون عام فرق نمیکنه، همه جا یه معنا داره، همون معنایی که حالا مشهور گفتن آقای آخوندم ذکر کرده، شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه. اونی که باعث میشه ما سه قسم عام داشته باشیم این لحاظ مسئله همین لحاظه، یعنی لحاظ تعلق حکم. پای حکم که بیان میاد ما ببینیم اینا کیفیتاشون فرق میکنه، کیفیت تعلق حکم متفاوته، لذا باعث میشه که سه قسم عام پدید بیاد. خب این نظر محقق خراسانی، اما باید ببینیم آیا واقعا درسته این انقسام، این اقسام سگانه‌ای که برای عام ذکر شده، آیا این فقط با ملاحظه تعلق حکم قابل قبوله یا نه اصلا بدون این لحاظ و فی نفسه عام تقسیم به این سه قسم میشه. این میمونه امروز روز چهارشنبه، میخواستیم یه روایتی بخونیم که وقت گذشته دیگه، انشالله برای روز شنبه. الحمدلله رب العالمین.